بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا کن. چند جلسه اخیر ما درباره فتنه از جوانب مختلف بحث کردیم و گاهی بعضی آیات گزینه روایات تلاوت کردیم، به اندازه ای که می فهمیدیم توضیح دادیم. این جلسه که قبل از تعطیلات آخرین جلسه است خدمت عزیزان شرفیار هستیم، سعی می کنم وظایفی که ما باید داشته باشیم در مقابل فتنه های محتمل اونها رو یه مروری بکنیم، چون بالاخره بحث از کارهای گذشته از اون جهتی که یک جهت قضیه گذشته ایست یه بحث تاریخی است، احیانا هم یک تحلیلی اطرافش داده میشه که آدم بفهمه علتش چی بود، چه عواملی داخل بودن. اون چه مهم هست اینه که آدم از وقایع تاریخی عبرت بگیره برای آینده‌اش. احتمال این که این آخرین فتنه‌ای بوده که در عالم اسلام یا در کشور ما و برای جامعه ما اتفاق افتاده شاید 1% هم نباشه، چون همونطوری که در بعضی از بحث‌های گذشته اشاره کردیم فتنه از مصادیق امتحان است و امتحان یک سنت دائمی تغییر ناپذیر الهی است. تا انسان زنده است و نفس میکشه در معرض امتحان است، تا جامعه وجود داره و اجتماعی هستن اونم فتنه های اجتماعی وجود خواهد. و قاعدتاً مردمی که مورد فتنه‌ای واقع میشن، یعنی امتحانی رو میگذرونن، بعد امتحان سختری رو بگذرن. همونطور که در مراحل تحصیل وقتی آدم مثلا دوره ابتدایی رو امتحان میده، بعد آماده بشه برای امتحان سیکل، بعدش امتحان دیپلم، بعدش لیسانس و الی‌آخر. و طبعا هر امتحانی سخت‌تر از امتحان قبل خواهد. معنی نداره که امتحان کلاس چهارم آسان‌تر از کلاس سوم باشه، معنی نداره. بنابراین میشه پیشبینی کرد که هم برای ما و هم برای سایر جوامع و هم برای فرد انسان‌ها امتحاناتی پیش بیاد. و اونی که ما اسمشو میزنیم فتنه، اون امتحانات اجتماعی است که تو هم با ابهام ها و نگرانی هایی است که قبلا عرض شد. پس اون چه مهم هست این است که از تحلیل فتنه های گذشته بتونیم ما درسی بگیریم برای فتنه های آینده. بخواهیم و نخواهیم خواهد. خب برای هر جامعه بر اساس نظام فکری و ارزشی که دارد فتنه‌های خاصی متصور هست. ما طبعا بر اساس مبانی فکری و ارزشی اسلام فتنه را معنا می کنیم، وظیفه خودمون را در مقابل چنین فتنه هایی باید تشخیص بدیم و از خدا توفیق عملش را بخواهیم. مسائل زیادی را میشه مطرح کرد که ما باید در نظر داشته باشیم که اگر با فتنه ای مواجه باشیم غافلگیر نشیم، آمادگی داشته باشیم برای مقابله این باشیم. مثل بعضی افرادی نباشیم یا بعضی گروه هایی که بالاخره ما مطمئن شدیم، اونایی که مطمئن شدن که اینها در امتحان رفوزه شدن و در دام شیطان افتادن، بعضیشون فقط خودشون در دام شیطان افتادن، بعضیشون هم شدن شاگرد شیطان و عامل شیطان، جزو شیاطین انس شدن. برای اینکه ما اینجور نشیم چیکار کنیم؟ خب اگر بخوایم یک لیستی از مسائل را شمارش کنیم، ده ها و صد ها وظیفه‌ای داریم در مقابل اینها باید عمل کنیم. در یک کلمه باید به اسلام عمل کنیم. اما بنابراین اینکه یک فرمولی در اختیار داشته باشیم که بتونیم توجهمون به این عناوین، به این وظایف بیشتر باشه و به خاطر بسپاریم، میتونیم ما اولا وظایفمون را از لحاظ گروه های اجتماعی سه دسته تقسیم کنیم. یه دسته وظیفه مال همه مردم مسلمان است که ممکنن در معرض فتنه قرار بگیره، جامعه اسلامی به طور کلی. اینا چه وظایفی دارن برای اینکه در مقابل فتنه هایی که پیش میان محفوظ بمونند؟ یه دسته وظایفی است که مال خواص جامعه است، نخبگان جامعه، گروه هایی که از لحاظ تعداد جمعیتشون زیاد نیست اما از لحاظ تأثیر در جامعه تأثیرشون زیاده، در دیگران زیاد میزنن. یکیشون ممکنه در هزارها نفر جاییم بیش از هزاران، میلیون ها نفر مؤثر واقع میشه. اینا رو میگیم نخبگان یا میگیم خواص یا اصطلاحات دیگری به کار بذارید در چه دلتون بخواد. اینا یه وظایفی پیچیده تر و مشکل تر از عموم مردم. اون وظایفی که همه دارن اینا هم دارن، اما اینا به خصب موقعیت اجتماعیشون و توانایی هایی که دارن و تأثیر گذاری که در جامعه دارن یک خود وظایفشون سخت‌تر میشه، دشوارتر میشه، امتحانشون هم سخت‌تر میشه، کلاسشون بالاتر، امتحانشون هم سخت. و بالاخره یه دسته وظایفیست که مال مسئولین کشور است، مسئولین رسمی کشور، از قوای مختلفی که حالا در جامعه ما هست، قوای مقننه و قضاییه و مجریه، بالاخره اونایی که دستن در کار هستن و مسئولیت رسمی دارن به عنوان ارگانهای دولت، حکومت، حاکمیت نظام، اونها وظایفشون از همه سخت داره، مسئولیت سنگین تری، مسئولیت کل جامعه جمع میشه رو دوش اینها. البته معنای این که از دیگران سلب بشه نیست، اما اینا وظایف سنگین تری دارن، فشار بیشتری روشون هست، طبیعی است هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر که قدرتش بیشتر توانمندی هاش بیشتر، فکر بیشتری داریم، ظرفیت بیشتری داریم، تأثیر گذاری بیشتری داریم، تکلیفش هم بیشتر. پس سه دست ما گروه هایی داریم که باید در مقابل فتنه وظایفشون رو انجام بدن. اول عموم مردم، ما، من و شما و امثال ما، برای فتنه ای که خانه‌ها پیش خواهد اومد. کی نمیدونیم، اگر میدونستیم امتحان رو کاملا نقش خودش ایفا نمیکرد. امتحان باید توأم با ابهام ها باشه. به دست کی نمیدونیم، در چه شکلی با چه روی کردی نمیدونیم، اما میدونیم یه چیزهایی پیش خواهد اومد که مقدار ایمان ما، معرفت ما، پایبندیمون به اسلام آزموده خواهد شد و ما در دشواری ها و گرفتاری های واقع خواهیم شد. فتنه یعنی عموم مردم برای اینکه آماده باشند برای فتنه، سه تا وظیفه مهم داره. من فرموله میکنم برای اینکه یاد گرفتنش هم برای خودم هم برای شنوندگان آسان تر بشه. توجه داریم ما که اونی که ما نگرانش هستیم دینمونه. از فتنه میترسیم تنها به خاطر مشکلات مادی و ضرر مالی و جانی و این حرفا نیست. اونی که بیشتر میترسیم ازش اینه که میترسیم دینمون از بین بره. اون فتنه هایی هم که در قرآن و روایات و اینا ذکر شده و کلمات بزرگان، بیشتر مربوط به فتنه هاییست که ارتباط با دین پیدا میکنه، با سرنوشت ما، با آخرت ما، با سعادت و شقاوت ما. خب اگر ما نگران این هستیم که دین ما لطمه بخوره، از چه جهاتی ممکنه لطمه ما بخوره؟ از چه جهاتی آسیب بهش وارد میشه؟ مهمترینش همون است که میگیم باورها و ارزشها، یا به اصطلاحی میگیم فرهنگ دینی. اعتقاداتمون چیه و به چه ارزشهایی دل بستیم؟ یا به تعبیر دیگری هست‌ها و بایدهایی که جنبه بنیادی داره. معتقدیم چه چیزهایی هست؟ خدایی هست، قیامتی هست، دینی هست، و چه باید کرد؟ چه ارزشهایی معتبره و طبعا چه چیزهایی نباید کرد. اساس دین اینه دیگه. برای اینکه ما بتونیم ما دینمون حفظ باشه، باید نسبت به اینا معرفت قوی داشته باشیم، شک نداشته باشیم. این اعتقادیاتمون را، باورها و ارزشمون را هر چی بیشتر محکمتر، مستدلتر، یقینیتر کنیم. تو دعاها، مناجات ها، جای دیگه زیاد دیدید که دعا میکنه خدایا به من ایمانی بده، ایمانا تو باش رو به قلبی و یقینا کاملا، چه بعدش یزیل و شک کرد. اولین لطمه ای که به دین آدم میخوره اینه که نسبت به اعتقادات و ارزش های سوس بشه. پس برای اینکه با این خطر مواجه نشه، اگه مواجه شد بتونه مقاومت کنه، باید ایمانش رو تقویت. این همه مردم موظف، حالا هر کسی در حدی برایش میسره. البته تکلیف همه یکسان نیست، پایه عقلشون، معرفتشون، امکاناتشون برای علوم و معارف مختلف یکسان نیست، اما به هر حال هر کسی این دغدغه رو باید داشته باشی که من اعتقاداتم یقینی باشی، ارزش‌هایی که اسلام برای ما مطرح میکنه اینها رو درست بشناسن، عوضی نگیرن، فریب نخورن. این یه وظیفه است، تقویت ایمان، بالا بردن سطح معرفت و شناختمون نسبت به باورها و ارزش. مسئله دوم این است که ما از اون جهتی که فتنه امر اجتماعی است، امتحانهای فردی نیست، ما باید نگران دیگران هم باشیم. اینجور نیست که من اگر دین خودم رو حفظ کردم دیگه خیالم راحته، دیگه وظیفه این دیگه ندارم، اعتقادم به خدا و قیامت محفوظ بود دیگه خیالم راحت بشه. خب ما میدونیم که در اسلام یک مسئولیت همگانی، یک نظارت عمومی، یک وظیفه است. به تعبیرات مختلف در قرآن کریم اومده، تو همین سوره کوچولو ولعصر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، نمیگه که اهل سعادت خودشون اهل حقن اهل صبرن، نمیگه به همدیگه سفارش میکنن که حق را رعایت کنی، به همدیگه سفارش میکنن که صبر و مقاومت داشته باشن. این یه چیزیست غیر از آمن و عمل صالحات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. این همون ایمان بود که اول از عمل صالحات هم وظایف شخص فرضیمون، اما مسئولیت نسبت به دیگران داریم. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، نگران اینیم که دیگران منعرف بشن، این هم باید مسئولیت داشته. بزرگترین نماد این مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و در روایات آمده که امر به معروف و نهی از منکر اعظم فرائض است. بها تقام سایر الفرائض، اعظم الفرائض است. قاعدتاً اطلاقش اقتضام میکنه که از نماز هم مهمتره. بعدش هم استدلال میکنه برای این، یا اعظمیتش از این جهت هست که به حال تقام سایر الفرائض. اگر امر به معروف و نهی از منکر از جامعه برداشته بشه، سایر فرائض هم ترک میشه. بقاء سایر فرائض به این فریضه هست. این همون مسئولیت اجتماعی است. این رو باید درست بشناسیم، شروطش را، مراتبش را. و این یکی از تکالیف سخت زمان ماست. شاید هیچ زمان دیگری، حالا من اطلاعاتم ضعیفه، ادعای احاطه بر تاریخ ندارم، اما فکر نمی کنم من هیچ زمانی امر به معروف و نهی از منکر به این سختی بوده که حالا شده. چون یک فرهنگ عمومی در عالم، فرهنگ الهادی شیطانی در کل عالم رواج پیدا کرده و اون این است که هر کسی در زندگی خودش آزاد است، دیگری حق دخالت در زندگی او نداره. بنابراین اگر به یک کسی بگه فلان کار بکن، برمیگرده به تو چه؟ تو فضولی من؟ اصلا امر به معروف و نهی از منکر با اینکه بزرگترین خدمت به جامعه هست، به عنوان یک فضولی در کار دیگران و اینا تلقی میشه و اونقدر مهجور شده و متروک شده که بزرگان ما هم اشتباه میکنن. اونا خیال میکنن امر به معروف یه تکلیفی است در یه شرایط خاصی از بعضی افراد، باید وقتی که معروف شناخته بشه در جامعه، و معروف یعنی شناخته شده دیگه، اون وقت تا مادامی که شناخته نشده نباید امروز. خب ما فرهنگ شیعیمون میگه امام حسین کشته شد برای امر به معروف، ما یه همچه فرهنگی داریم برای امر به معروف و نهی از منکر؟ تا پای جان هم باید رفت. اما فرهنگ امروز جهانی میگه این فضولی در کار دیگران است، خیلی کار زشتی، بی ادبی است. هیچ زمان اینجور نبودی. این فرهنگ الهادی غربی که امواجش همه کشورها رو و از جمله کشور ما را هم کمابیش فرا گرفته، ما اینجا بار اومدیم، ما هم همینجور طلب. این مسئله دوم عمومی است، احیاء امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسئولیت و مسئولیت همگانی، نظارت عمومی بر کار همدیگه در سطح عموم. عموم المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بالاخره ما بچه که بودیم تو مدرسه میگفتن فروع دین 10 تا 38 تا، یکیش امر معروف و یکیش هم نهی از منکر بود. حالا این روایت که میفرماد که اعظم الفرایض است، که از کدام اطلاقش اینه که از نماز هم مهم داره. به هر حال این وظیفه دوم. وظیفه اول این بود که معرفتمون رو نسبت بدیم تقویت کنیم، ایمان خودمون رو تقویت. دوم این که مسئولیتمون رو نسبت به دیگران توجه داشته باشیم، نگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، کاش که خودتو بساب، چه کار به کارهایی که دیگران داری. اسلام اینجوری نیست. اسلام میگه به کار همه مسلمان دیگه باید کار میکنه، البته با آداب خودش و با شرایط خودش.